جهان مردی و انضباط و غیره اشاره داره. اجتماعی شدن دوستان از طریق ورزش عبارت است از تأثیر ورزش بر باورها و نگرشها و غیره. با این مقدمه از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه ورزش و جامعه باشید.
ورزش و جامعه.
خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیویی ورزش. خوش آمدید به شنیدن این برنامه ورزش و جامعه. امروز دوشنبه 16 فروردین 1400 هجری خورشیدی. خیلی خوشحالیم که امروز به عنوان سومین روز هفته خدمت رسیدیم و ورزش و جامعه رو تقدیم حضورتون میکنیم. تا ساعت 13 با شما خواهیم بود. انشاءالله که شما دوست عزیز شنونده هم همراهی خواهید فرمود. همچنان بحث و موضوع محوری برنامه این هفته ورزش و جامعه در خصوص شعار سال هست و نقش شعار تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها در حوزه ورزش. خب روز گذشته اگه یادتون باشه و پیگیری فرمودید برنامه ورزش و جامعه رو، ما سعی کردیم که صحبت کنیم در مورد تولید ابزار و ادوات در حوزه ورزش و رشته‌های مختلف ورزشی و اینکه نحوه حمایت، نحوه پشتیبانی کردن در زمینه تولیدات داخلی و حمایت از سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان در حوزه ورزش در این وقت چگونه هست و سوی نگاهی کردیم به موانعی که احیاناً وجود داره. تو صحبت‌هایی که مطرح شد ما به این نکات رسیدیم که تولید با کیفیت داخلی اگر قرار هست اتفاق بیفته نیاز به یک سری از پیش‌زمینه‌ها داره، پیش نیازهایی رو طبعاً خواهد داشت. صحبت از مواد اولیه با کیفیت شد که باید به دست تولید کننده برسه و بروز هم باشه و باعث بشه که فرد تولید کننده بتونه یک کالای با کیفیت رو در اختیار مخاطب خودش، در اختیار خریدار خودش قرار بده. این پرسش رو همچنان از دوستان عزیز شنونده داریم که تجربیات شخصیشون رو در خصوص خرید کالای داخلی با کیفیت در حوزه ورزش برای ما بیان کنن و احیانا اگر با کیفیت هم نبوده این تجربیات رو به ما منتقل کنن، در موردش صحبت کنیم، در موردش بحث کنیم و آسیب شناسی کنیم. در برنامه روز گذشته صحبت شد که لازم هست پیشبینی بشه تشکیلاتی که نظارت دارن در روند کیفی تولید و اینکه همینطور اجناس و کالاها بدون اینکه کیفی سازی بشه، بدون اینکه نظارت لازم رو صورت بگیره در اختیار مردم قرار نگیره. برای اینکه مصداقی هم بحثای خودمون رو در حوزه ابزار ادوات ورزشی و تولید اون در حوزه ورزش پیگیری کنیم، با یک دو فدراسیون هم ارتباط گرفتیم، از جمله با رئیس محترم فدراسیون جانبازان و معلولان جناب آقای اسبقیان که اشاره کردن به کارهای خوبی که در زیر مجموعه ایشون صورت گرفته. صحبت از تجهیزات ورزشی دو و میدانی شد، صحبت از استقلال در تولید وسایل مرتبط با پاراوزنه یا وزنه برداری معلولان شد، همینطور در مورد توپ بوچیا و اینکه تولید اون در دستور کار هست به صورت انبوه و به نوعی در واقع خدمات رسانی به هیئت‌هایی که زیر مجموعه فدراسیون جانبازان و معلولین هستند. البته سراغ یکی از انجمن‌ها هم رفتیم، یکی از انجمن‌های زیر مجموعه فدراسیون انجمن‌های ورزشی، یعنی انجمن سپکتاکرا، که شاید چند سال قبل در حوزه تولید توپ سپکتاکرا که ماهیت اصلی این رشته از جنوب شرق آسیا است اقدام کردند، اما بعدا به بن‌بست خوردن چرا که مواد اولیه لازم و کیفی در اختیارشون قرار نگرفت و موانعی در زمینه تولید هم وجود داشت. و به ضرس قاطع اشاره کرد جناب آقای سهراب آزاد رئیس انجمن که اگه مواد اولیه با کیفیت در اختیار ما قرار بگیره، تسهیلات در اختیار ما باشه و امکانات مورد نظر ما تامین بشه، ما قادر هستیم که توپ‌های بسیار با کیفیتی رو تولید کنیم و این اعتماد به نفس و انگیزه در ما هست. این خلاصه‌ای از مباحثی بود که روز گذشته در برنامه ورزش جامعه پیگیری کردیم و امروز هم بنا داریم باز هم نگاه کنیم به مصادیق دیگری از شعار سال که میتونه در حوزه ورزش کارآمد باشه. وقتی صحبت از تولید میکنیم، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها صرفا بحث ما ابزار ادوات ورزشی نخواهد بود و میتونه شاخه‌های دیگری رو حتی در زمینه تولید نیروی انسانی در بر بگیره که سعی میکنیم انشاءالله تا پایان هفته راجع به همه این مباحث صحبت کنیم. پول‌های ارتباطی رو قطعا باش آشنا هستید، دو شماره تلفن رو مثل همیشه عزیزان شنونده رادیو ورزش در اختیار دارید، 220-213-87 220-213-88 و حالا سامانه پیام کوتاه 3306 هم پول ارتباطی دیگری است که میتونید در مورد کلن موضوع ما نظر بدید و حالا سوال مشخص بنده هم میتونه چاشنی پاسخ شما باشه. عرض کردم در مورد خرید کالای داخلی ورزشی تجربیات خودتون رو به ما منتقل کنید، تا چه حد راضی بودید، تا چه حد ناراضی بودید و فکر میکنید که اگر ما میخوایم اجناس داخلی با کیفیت رو در حوزه ورزش تولید کنیم، حالا ابزار ادوات ورزشی، کفش ورزشی و مسائل دیگه‌ای که مختص رشته‌های مختلف ورزشی هست، فکر کنید که چه کارهایی باید صورت بگیره، چه کارهایی به نظر شما انجام شده، چه کارهایی باید انجام بشود. و ما بنا داریم که در برنامه ورزش و جامعه این هفته خیلی سریع، خیلی شفاف راجع به مسائل صحبت کنیم تا به درستی آسیب شناسی کنیم که اگر یک تولید کننده و یک سرمایه گذار داره ورود میکنه و میخواد انگیزه تولید رو در یک بخش در حوزه ورزش بر عهده داشته باشه و در اون راستا برنامه ریزی کنه، چگونه باید حمایت بشه، چگونه باید موانع از پیش روش برداشته بشه و در این حال چه تعهدی اون نسبت به امکاناتی خواهد داشت که در اختیارش قرار خواهد گرفت. به این مسائل میتونه دو سویه و دو طرفه باشه. منتظر شنیدن صدای گرم شما خواهیم بود تا پایین برنامه یه ورزش و جامعه. خیلی ممنون و متشکرم. میخواییم با یکی از عزیزانی همکلام بشیم که قطعا تجربیات خوبی دارن در مورد موضوع مورد بحث ما در برنامه ورزش و جامعه، کسی که به هر حال ایشون رو به عنوان رئیس مشارکت‌های اقتصادی وزارت ورزش و جوانان میشناختیم. حالا نمیدونم همینک هم باز این مسئولیت رو برات دارن یا خیر، در این حال ایشون رئیس فدراسیون اسکی کشورمون هم هستن، جناب عباس نظریان. آقای نظریان سلام و عرض ادب دارم، وقت شما بخیر باشه.
جناب آقای نوروزی، من هم عرض سلام دارم خدمت شما، به نوبه خودم سال جدید رو تبریک میگم، آرزو میکنم همچنین سال پر خیر و برکتی برای مجموعه همکاران ارزشمندم در رسانه و من و همه مردم شریف ایران باشه.
خیلی ممنون و متشکرم. ما متقابلا خدمت شما تبریک عرض میکنیم و هم آرزوی سلامتی داریم، هم آرزوی توفیق در مسئولیتی که بر عهده دارید. خب من اول مقدمه معرفی حضرت عالی اشاره کردم که جناب عالی نمیدونیم همچنان رئیس مشارکت اقتصادی وزارت ورزش هستید یا خیر، اگه یه توضیح کوتاهی در این خصوص بدید ممنون میشم.
نه دیگه، من تقریبا از دی ماه سال گذشته توفیقی ندارم که در خدمت جامعه اسکی کشور بله هستم و مسئولیت فدراسیون اسکی رو به عهده دارم و مجموعه درست مرکز مشارکت اقتصادی در بخش در واقع در وزارت ورزش و جوانان با در واقع مدیریت دوستان و همکاران دیگه داره دنبال میشه کارش.
بله. کسی جایگزین شده جای شما فعلا در حال حاضر؟
واقعیتش خیر، نه هنوز این اتفاق نیفتاده، ولی مجموعه همکاران من در مرکز مشارکت ها الحمدلله با قوت و قدرت برنامه هایی که بوده رو دنبال میکنن تا انشالله حالا شرایط جدید مهیا بشه که ببینیم که چجوری پیش بخواد بره.
بله جناب نظریان، اون تشکیلاتی که به حال حضور داشتید و همچنان هم در واقع این تشکیلات هست، به طور مشخص کارشون میفهمید چی بوده؟
بله، عرض کنم که مرکز مشارکت ها سرمایه گذاری و اقتصاد ورزش در واقع مرکزی بود که، یعنی مرکزی هست که پیگیر فعالیت هایی هست که مرتبط با بخش تولید هست، بخش اشتغال و کارآفرینی هست، بخش اقتصاد ورزش هست و ارتباط با تولید کنندگان، صنعتگران و تمام فعالان اقتصادی که در بخش ورزش فعالیت می کنن از جمله مأموریت‌ها و برنامه‌هایی بود یا بخش‌هایی بود که این مرکز دنبال می‌کرد و در از سال 1390 در واقع 8 تا همین انتهای 99 که ما توفیق داشتیم خدمت دوستان بودیم، هم ارتباط خیلی خوبی با فعالان اقتصادی ورزش اتفاق افتاد با وزارت ورزش و جوانان، هم برنامه‌های خوبی تدوین و در بخش‌هایی به اجرا در اومد، از جمله سند اشتغال وزارت خونه، از جمله تفاهم نامه بین وزارت ورزش و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری که موضوع گردشگری ورزشی رو دنبال میکرد و ارتباطاتی هم با استارتاپ ها، شرکت های دانش بنیان اتفاق افتاد که اینها فکر میکنم در یک بازه زمانی 2 ساله اتفاقات خوبی بود که در این دولت اتفاق افتاد و فکر میکنم که اگر این روند دنبال بشه در دولت بعد و با برنامه مناسبی پیش بره، بتونه در واقع اتفاق خوبی برای ارتباط بین جامعه حالا تولید یا صنعت و اقتصادی کشور و بخش ورزش که اثر قابل توجهی هم داره در کاهش بسیاری از موانعی که امروز ما شاید بر اساس این در واقع سال جدید و شعار سال جدید که از فرمایشات مقام معظم رهبری هم هست، بتونیم از این مرکز استفاده بکنیم و در راه گشایش موانع و از بین بردن موانع و پشتیبانی هایی که میخواد اتفاق بیفته در بخش تولید بتونیم استفاده بکنیم.
ان شاءالله که همینطور است. جناب نظریان، فعالیت هایی که فدراسیون ها حالا در حوزه اقتصادی انجام میدن کاملا باید با هماهنگی این بخش باشه یا اینکه نه مربوط به بخش دیگری در وزارت خواهد؟
واقعیت امر
یا اصلا نیازی نیست به هماهنگی، این رو توضیح میدید؟
حالا نمیخوایم بگیم که واقعا نیازی نیست. ببینید در واقع بخش ورزش کاسه یک پارچه میتونه باشه و ما در اساسنامه فدراسیون های ورزشی یک موادی داریم که کمک میکنه که فدراسیون های ورزشی برای بسیاری از این موضوعاتی که من گفتم، از جمله بحث بازرگانیشون، اقتصادیشون، بخش اشتغالشون، کارآفرینی هاشون، این فرصت برشون ایجاد شده که بتونن از ظرفیت هایی که چه در اسناد بالادستی وجود داره و چه در دستگاه های اجرایی مرتبط وجود داره استفاده بکنن و بتونن برای این موضوع اقدامات خوبی انجام دادن. فدراسیون ها هم به شرایطی که دارن، متناسب با شرایطی که دارن، اکثر فدراسیون ها برای این موضوع برنامه دارن و فعالیت هایشون رو دنبال میکنن. اکثر فدراسیون ها وقتی من در مرکز مشارکت ها بودم بررسی میکردم، میدیدم که مثلا کمیته اقتصاد دارن، کمیته در واقع اقتصادی و بازرگانی دارن و اینها فعالیت هاشون رو در مورد تجهیزات و امکانات و لوازمی که مرتبط با فدراسیون خودشون هست سعی کردن با فعالان اقتصادی بخش خودشون ایجاد بکنن و این یکی از بخشایی بود که میتونست کمک بکنه. ضمن اینکه بخش گردشگری ورزشی هم در اکثر فدراسیونا به نوعی فعال هست، ولی خب حالا شدت و حدتشون با هم متفاوت هست.
آیا آماری رو حدوداً، حالا ما به طور قطع و یقین که از شما تقاضا نداریم آمار رو بفهمید، حدوداً در اختیار دارید که حالا اگر به صورت خاص من میخوام در حوزه کارآفرینی در ورزش اشاره کنم و یکی دو سالی که شما در این حوزه مسئولیت داشتی، به صورت برجسته در ذهن شما مونده که بهش اشاره بفرمایید؟ آماری رو ما داریم که مثلا شما بفهمید فلان فدراسیون در این حوزه چنین کاری کرده و همینک هم این فعالیت جاری و ساریه. تو این زمینه هم شما میتونید مطالبی رو به ما منتقل کنید که ما یه مقدار از کلیگویی فاصله بگیریم، یه مقدار جزئی‌تر هم به ماجرا نگاه کنیم.
بله، ببینید اعداد و ارقام تقریبا ما کمتر میتونیم بهش مراجعه بکنیم که ما یک مخصوصا توی بخش کارآفرینی و یا توی بخش اشتغالی که از طرف حالا فدراسیون‌ها اتفاق میفته. ببینید من اگر بخوام اشاره عددی بکنم، میتونم به در واقع یه بخشی اشاره کنم که ما حدوداً 28,000 باشگاه ورزشی داریم در سطح کشور و 4,000 باشگاه ورزشی هم که اختصاصی هست که حالا از طرف وزارت ورزش و جوانان هندل میشه. به نظر میاد که بیش از 30,000 باشگاه ورزشی داریم که این باشگاه را اگر به طور متوسط ما حداقل 5 نفر شاغل ببینیم یا کارآفرینی ببینیم که حالا در اون بخش رو دارن فعالیت میکنن، به نوعی نزدیک به شاید 150,000 نفر به طور مستقیم امروز ما میتونیم صحبت بکنیم که فقط در باشگاه‌های ورزشی که دارای مجوز هستن. سایر باشگاهی هم که ما در وزارت ورزش جوانان شاید حالا کمتر مجوز داشتن یا دارن کار میکنن یا در حال تکمیل در واقع مدارکشون هستن برای اینکه مجوزهاشون رو بگیرن، اونها هم بذاریم، به نظر میاد عدد قابل توجهی به طور مستقیم چه به عنوان در واقع فعالی که کارآفرین شدن در بخش خدمات ورزشی. فقط این که داریم میگیم باشگاه‌های ورزشی، این بخش خدمات ورزش است. ما یه بخش دیگری داریم که بخش کالاها و اقلام و تولید ورزش است. ما در سالی که بررسی شد، در سال 98 نه 99 یا ابتدای 99 بود، ما در بخش تولید اقلام بسیار زیادی از جمله توپ، پوشاک، چمن مصنوعی، تجهیزات ورزشی دارای ظرفیت‌های خیلی خوبی هستیم که بازدیدهای خوبی هم انجام شد. بازدیدی که ما داشتیم در برخی از این کارگاه‌های تولیدی یا کارخانه‌هایی که حالا نزدیک به کارخانه اگر ما بخوایم در واقع در نظر بگیریم، گاهن روبرو می‌شدیم با این که مثلا یک کارخانه حتی 100 نیرو داشت که داشت فعالیت می‌کرد. ولی فارغ از اینها جناب آقای نوروزی، باور این که ما باور بکنیم که ورزش میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات بیکاری یا عدم در واقع حالا اشتغال را حل بکنه، این یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید دنبال بشه و امروز بخش ورزش به واسطه این که یک کارفرمای بزرگ هست و پذیرای بسیاری از تخصصات در چه بخش‌های خدماتیش چه بخش‌های تولیدیش هست. ببینید ما در ورزش گروه‌های پزشکی، گروه‌های قضاوتی یا وکالت، گروه‌های مهندسین، گروه‌های علوم انسانی از جمله روانشناسان، جامعه شناسان و خیلی از اینا فارغ از فارغ التحصیلان و علوم ورزشی امروز دارن به فعالیت میپردازن و تولید کنندگان قابل توجهی هم میتونن اینجا فعال بشن. ما امروز با یک صنعتی روبرو هستیم که گردش مالیش در دنیا نزدیک به 1,000 میلیارد دلار هست.
بله.
و ما هنوز اون نگرش و باور واقعی نداریم نسبت به اینکه صنعت ورزش میتواند اشتغال بالا ایجاد بکند و صنعت ورزش میتواند بخشی از بیکاری ها و مشکلاتی که امروز ما داریم توی جامعه مون رو حل بکنه. بنابراین این که شما می فرمایید که الان عدد کمی که داشته باشیم، ما خیلی موقع در بسیاری از تجهیزاتی که داره تولید میشه یا وارد میشه هنوز در بدنه ورزش و فعالیت ورزشی تعریف نشده. یعنی این اقلام گاهن میبینید که توی اقلام اسباب بازی اومده. مثلا شما وقتی به اسکیت مراجعه میکنید به عنوان یک سری از تجهیزات ورزشی، اینو به عنوان یک قلم کالای ورزشی در وزارت سمت ما تعریف نشده و گاهن خیلی از مشاغل و کارآفرین هایی که توی این زمینه ها دارن کار میکنن ما نتونستیم به صورت بانک در بیاریم که امروز بانک اطلاعاتی کارآفرینان ورزشی ما تعدادشون چقدر هست. ولی این شدنی در واقع مقدمات این کار انجام شد، یک سری نامنگاری های انجام شد که ما بتوانیم حداقل افرادی که در بخش ورزش دارن فعالیت میکنن، به تولید میپردازن یا به ارائه خدمات میپردازن، در یک بانک اطلاعاتی قرار بگیرن. اون موقع ما میتونیم بگیم که در سطح کشور ما خدماتی ها رو تقریبا میتونیم بگیم چقدر خدماتی داریم بر اساس باشگاه هامون که مجوز میدیم. بله. اما چون مجوز بخش های تولیدی در اختیار وزارت ورزش و جوانان نیست، خیلی موقع ها اتفاقاتی که میفته، تولیدی که اتفاق میفته یا تجهیزاتی که ما داریم رو مجوزش وزارت سمت وقت میده، از بانک اطلاعاتی در واقع کارآفرینان فعال در بخش ورزش ما کمتر تونستیم اطلاع به دست بیاریم. ولی اقدامات اولیه‌اش انجام شد، خوبم پیش رفت. به نظر میاد که در سالهای آتی ما بتونیم در واقع توی بانک اطلاعاتی کارآفرینان ورزش هم دارای یک در واقع بستر مناسب باشیم، کما اینکه ما در سال گذشته یه نشستی بین کارآفرینان ورزش و مقام عالی وزارت برگزار شد که از کارآفرینان برتر استانهای 31 استان کشور دعوت شد و از طریق در واقع اطلاع رسانی که شد ادارات کل ورزش و جوانان استانها ارتباطی که گرفتن، کارآفرین برتر را دعوت کردیم و این اتفاقی بود که در واقع سال 98 و 99 ایجاد شد که با همین هدف بود که ما بحث کارآفرینی و مجموعه کارآفرینان ورزش کشور رو شناسایی کنیم.
جناب نظریان اگه موافق باشید بحث رو ببریم به فدراسیون اسکی، فدراسیونی که مسئولیتش رو بر عهده دارید، و ببینیم که الان وضعیت در خود فدراسیون چگونه داره پیگیری میشه با تجربه شما در وزارت ورزش و جوانان، و حالا به طور خاص الان در فدراسیون اسکی چگونه این تجربه رو منتقل کردید. چون ما وقتی صحبت از اسکی میکنیم یه بخشی از ماجرا به اون تشکیلات سخت افزاری برمیگرده که الان باید در اختیار باشه، به هر حال نحوه استفاده از پیست ها، وسایلی که اونجا مد نظر هست، سازه هایی که پیش بینی شده، حالا چه در داخل پایتخت، اطراف پایتخت، چه در شهرهایی که مشغول فعالیت هستن، و یه بخشش هم همین بحث کارآفرینی هست و در واقع به کارگیری افرادی که بتونن در حوزه اسکی به ما کمک کنن. آیا تو این زمینه هم برنامه‌هایی داشتید؟ کارهایی انجام شده؟ کارهایی در دست انجام هست یا خیر؟
بله، عرض کنم خدمت شما که ما توی مجمعی که برگزار شد، یکی از در واقع محورهای برنامه‌ای که حالا عنوانی من خدمت شما عرض کنم ارائه کردیم، بحث حمایت از فعالان اقتصادی بخش اسکی بود و در واقع کمک به توسعه و بازسازی زیرساخت‌های اسکی بود. خب شما میدونید که امروز بیش از 210 شغل ما در اسکی داریم. یعنی ما وقتی از دور نگاه میکنیم شاید اینجوری نتونیم تصورش بکنیم، ولی کل ورزش 60 رسته ورزشی در واقع رسته شغلی داره، بیش از در واقع 1000 رشته شغلی داره، و اینو اگر بذاریم کنار 52 فدراسیونی که ما داریم که حالا یکیش هم اسکی هست و اسکی هم به تنهایی ما داریم میگیم بیش از 200 رشته شغلی داره، به نظر میاد که برای رشته اسکی که ما هیچ گونه تجهیزاتیش رو در حال حاضر از در واقع تجهیزات داخلی نداریم، استفاده نمی کنیم و تنها یکی دو تا تولید کننده پوشاک ورزشی که در حد حالا اوور و شلوار و یک کلاه و این موارد بیشتر نداریم، به نظر میاد که ظرفیت ورزش اسکی مثل بسیاری از رشته‌های دیگه یکی از ظرفیت‌های بسیار عالی است که هم تولید اشتغال بکنه هم کارآفرینی بکنه، و با توجه به گران بودن تجهیزات و وسایل اسکی و خروج ارز فراوان در از کشور در سالهای متوالی به نظر میاد که یکی از برنامه‌هایی که ما باید انجام بدیم و الان فدراسیون روی اون داره تمرکز میکنه و از ابتدای در واقع ورود من در فدراسیون هم دعوت کردیم و فراخوان کردیم، هر فرد تولید کننده و فردی که دارای توانمندی و تجربه است میتواند به تجهیزات اسکی رو حداقل برای آموزش، برای همگانی، حالا اگر نمیتوانیم در سطح بسیار بالا و های تک در واقع با تکنولوژی بالا تولید کنیم برای ایونت های بزرگ، اگر میتوانیم برای توسعه بخش همگانی ورزش اسکی و حوزه های آموزش استفاده بکنیم، الحمدلله از پیش از عید که پیگیر شدیم چند نفر از در واقع علاقمندان و کسانی که میزانی تجربه داشتن در تولید تجهیزات ورزشی به ویژه چوب اسکی، تایمر و همچنین پوشاک و کلاه به ما مراجعه کردن که با توجه به در واقع امسال هم با توجه به اینکه امسال هم برای تولید و سال در واقع پشتیبانی ها از تولید و حمایت از کالای ایرانی مجددن به نوعی نامگذاری شده، ما فراخوانی که انجام دادیم در حال ارتباط با صنعت هستیم و کمیته ارتباط با صنعت فدراسیون اسکی رو ما فعال کردیم. یکی از دوستانی که تجربه خوبی در تولید چوب اسکی داره مسئولیت این کار رو بهش داریم واگذار میکنیم که انشالله در سال جدید بتونیم توی این موضوع هم کار بکنیم و نهایت بتونیم بحث کارآفرینی و اشتغال رو در فدراسیون اسکی با اون پیش زمینه ای که از مرکز اقتصادی ما داریم و ارتباطاتی که با سایر بخش‌ها داشتیم انشالله فعال بکنیم که امیدوارم بتونیم توی این مسیر موفق باشیم.
انشالله همینطور باشه. فقط خیلی کوتاه اگر بفرمایید، الان با توجه به بحثی که توی حوزه ابزار ادوات فرمودید، چقدر ما الان وابسته به واردات هستیم در اسکی؟
من اگر بگم 100% اشتباه نکردم، یعنی واقعا ما
خب این فاجعه است دیگه آقای نظرین، قبول دارید؟
خب بله، من حالا فارغ از این که در اسکی من بخوام صحبت بکنم، در بسیاری از رشته ها آقای نوروزی عزیز واقعا ما همین شرایط داریم. وقتی من میگم ما یک صنعت 1,000 میلیارد دلاری رو شاید 0% کاسبیم، حالا نه یکم به خودمون آوانس بدیم بیاریم مثلا 1% اصلا دیگه ما کاسبیم، بیشتر که نیستیم. که شما مگر در جامعه ورزشی که الان در بخش بازار ما دارید میبینید، آیا چیزی از برند ایرانی توی بازار منیریه یا بازارهای سایر بازارهایی که ما داریم شما مشاهده میکنید؟ و وقتی نیست که نمیتونیم بگیم که ما داریم تولید میکنیم. حالا در بعضی از موارد به ویژه در پوشاک ما خیلی ظرفیت داشت. من در زمانهای دیگه هم که توفیق داشتم خدمت شما باشم یا مجموعه دیگر رسانه، عرض کردم که ما ظرفیت تولید پوشاکمون، تولید کفشمون، تولید بسیاری از این اقلامی که من میگم ما 2000 قلم کالای ورزشی داریم.
درست.
یعنی واقعا ما تو این سالها میتونستیم و هنوز هم دیر نشده میتوانیم فعالیت کنیم، ولی واقعیتش توی اسکی ما تنها چیزی که الان تولید داخل داریم که اونم خیلی خیلی محدود هست بحث پوشاک هست که شاید در سطح پوشاک تراز اول نباشه، اما خب برای بخش آموزش و بخش همگانی اسکی خب کفایت
میتونه قابل استفاده بشه. خیلی ممنونم جناب نظریان، رئیس محترم فدراسیون اسکی کشور، که تجربه خودتون رو در بخش مشارکت اقتصادی وزارت ورزش با ما به اشتراک گذاشتید. آرزوی توفیق براتون دارم و خدا نگهدار شما.
تشکر میکنم از وقتی که من دارید، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار شما. زنده.
خب داریم نزدیک میشیم به ساعت 12:30، همچنان ورزش و جامعه رو میشنوید از شبکه رادیویی ورزش. تا ساعت 13 با شما عزیزان هستیم. موضوع محوری ما از ابتدای هفته بحث شعار سال در حوزه ورزش هست: تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها. اما اگر دو روز گذشته رو شنیدید، هوتن خداپرست یک بخشی رو مد نظر دارن و هر روز ما رو با روند در واقع معرفی و تشکیل یک برند آشنا میکنن که امروز هم بخش دیگری آماده هست میشنن.
یک شرکت بزرگ چند ملیتی، یکی از بزرگترین تولید کنندگان پوشاک و تجهیزات ورزشی در جهان، که در سال 1962 توسط بیل باورمن و فیلیپ نایت تحت عنوان بلو ریبون سپورت در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. در سال 1971 دو مؤسسه این شرکت تصمیم به تغییر نام این شرکت گرفتن و از اون زمان تا به حال اون رو با عنوان نایک، یا بهتر بگیم نایکی، میشناسن. شرکتی که امروز نام و لوگوی اون برای همگان آشناست. این شرکت چند ملیتیه و یکی از بزرگ